بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. نهج البلاغه خطبه اول قسمت چهارم هستیم. تا اینجا در مورد چند تا مطلب امام علی علیه السلام سخن گفتن. مطلب اول حمد و ثنای الهی بود، معطوف به ذات و صفات خدا که برای بشر محدود قابل دسترسی نیست، و فرمودن امکان حتی مدح و حمد او هم به طور کامل برای ما وجود نداره. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. بحث دوم ما در مورد صفات خدای متعال بود که فوق‌العاده مهم بود، و من هر موقع این بخش از خطبه اول رو میخونم یاد پدر مرحومم میافتم. خدا هم باز شما رو رحمت بکنه و همه بزرگوارانی رو که حق برگردن ما دارند و از این دنیا رفتن مهمان کنه سر سفره امیرالمؤمنین علی علیه السلام. غالبا این بخش از خطبه رو وقتی محضرشون بودیم میخوندن، خیلی علاقه داشتن به این بخش. اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. بعد در قسمت سوم وارد بحث از افعال خدای متعال شدیم که بحث آفرینش عالم مطرح شد به عنوان یکی از افعال بسیار مهم خدا، بعد آفرینش ملائکه و بعد آفرینش انسان، و در ذیل آفرینش انسان اشاره شد به آفرینش حضرت آدم و حوا و به مناسبت آفرینش بهشت و جهنم. بعد اشاره شد به اون مسائلی که در ارتباط با ابلیس برای والدین بشر پیش آمد و بحث هبوط. حالا ادامه داریم میدیم بحث رو. واصطفا، اینجا بحث نبوت عامه هست، بحث ارسال رسول هست برای اینکه به انسان کمک بکنند که در برابر شیطان شکست نخوره. در واقع کل نظام آفرینش به دو بخش تقسیم میشه، یکی بخش ابلیسی و طاغوتی که اینها میخوان انسان رو به گمراهی بکشانند، و دوم بخش نیروهای مثبت موجود در هستی، ملائکت الله که خدا اونها رو آفریده و مأموریت‌های بر عهده اونها هست. از جمله یکی از مأموریت‌هایی که بر عهده برخی از ملائکه الهی هست حفاظت از انسان و کمک به انسان‌هایی هست که تصمیم بگیرند در مسیر دستورات خدای متعال حرکت بکنند. خب انبیاء الهی هم در این جهت مبعوث شدن تا باز به انسان کمک بکنند، تا به فعلیت رسوندن استعدادهای خودش بتونه ارتقاء وجود پیدا بکنه و ابلیس رو پشت سر بگذاره، شیاطین رو پشت سر بگذاره و به اون مقام و مرتبه‌ای برسه که خدای متعال به خاطر اون مقام و مرتبه به ملائکه نسبت به انسان آگاهی داد و فرمود و علم آدم الاسماء کلها، چون ملائکه اون جنبه منفی بشر رو دیدن، آنچنان که در قرآن کریم آمده، مخصوصا در سوره مبارکه بقره وقتی خدای متعال فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه پرسششون این بود که انسان دوتا مشکل داره، یکی این که فساد میکند در زمین، دوم این که خونریزی میکند در زمین. یسفک الدماء یفسد فی الارض و یسفک الدماء، این دوتا مشکل رو داره. خدای متعال فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون، نه، این یه صفحه از صفحات عمل کرده انسان هست. انسانهای متعالی هم ما داریم، پیامبران رو هم داریم، انسانهایی رو داریم که پای خودشون رو جا پای انبیا میگذارند، ارتقا پیدا میکنند، از ملائکه هم حتی برتر میشوند. خب اینها هم هستند. خب پس در عالم آفرینش در هر دو سمت موجوداتی هستند که اگر انسان بخواد در مسیر گمراهی بره، انسان رو در اون مسیر کمک میکنند، که خدای متعال البته این رو به انسان فرمود که ابلیس دشمن شما هست، ابلیسیان دشمن شما هستند. فرمود و حذره ابلیس و عداوته. اما به هر حال عده‌ای از انسان‌ها فریب ابلیس رو می‌خورند و به شجره منهیه که همون گناهان هست نزدیک میشن. اما از این سو هم خداوند لطف شامل حال انسان شده، انبیا رو فرستاده برای اینکه اینها مثل یک باغبان که از گلهای باغ خودش حفاظت میکنه و تمام شرایط رو فراهم میکنه تا درختان درون باغ به فعلیت برسانند، ظرفیت های وجودی خودشون رو، انبیا هم باغبان های وجود انسانی هستن. انبیا نیومدن یه چیزی رو از بیرون به ما اضافه کنن، انبیا اومدن ما رو با فطرت خودمون آشتی بدن، فطرت خودمون رو به ما یادآوری بکنن و به ما بگن که شما خیلی ارزشمند هستید، خیلی قیمتی هستید، خیلی قیمت دارید، مواظب باشید ببینید خودتون رو به بهای اندکی نفروشید. و استفا من ولده انبیاء اخذ على الوحی میثاقهم وعلى تبلیغ الرسالت امانتهم لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم فجهلوا حقه واتخذوا الانداد معه واجتالتهم الشیاطین عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته. و سپس خدای متعال برگزید از میان فرزندان آدم پیامبرانی را، اخذ علی الوحی میثاقهم، خدای متعال از این پیامبران پیمان گرفت و میثاق گرفت تا امانت وحی رو به مردم برسانند و امانت رسالت رو به مردم برسانند. اخذ علی الوحی میثاقهم، خدا بر اساس وحی از پیامبران میثاق گرفت، یا بگیم میثاق پیامبران را اخذ کرد بر اساس وحی که این وحی رو برسونن به مردم. و علی تبلیغ رسالت امانتهم، از اونها پیمان گرفت و میثاق گرفت که امانت رسالت را برسانند به مردم، این پیامی رو که بهشون داده شده که به مردم برسونن برسونند. لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیه، ارسال رسول کی بود؟ ارسال رسول زمانی بود که جامعه بشری با مشکل و بحران مواجه شده بود، ببینید وقتی ما شرایط ظهور انبیاء الهی رو بررسی میکنیم، ببینیم شرایط ظهور انبیاء الهی شرایطی بوده که جوامع انسانی دچار بحران شدن، دچار مشکل شدن. بشر هر زمان گرفتار شرک بشه که به تبعش گرفتار طاغوت ها هم خواهد شد، شرک و طاغوت ملازم هم هستند، گرفتار بحران میشه، امنیتش از بین میره، آرامش و آسایشش همه از بین میره. لذا نیازمند نور الهی هست. خدا بر خودش این مطلب رو واجب کرده که به انسان راه رو نشون بده، پیوسته و در همه ایام، چنان که حالا در ادامه میخونیم، مسیر صحیح در دسترس انسان ها باشه. لذا در شرایطی که بشر گرفتار تاریکی و ظلمت میشد، یک نبی را یا انبیایی رو برای کمک به بشریت مبعوث میکرد. لذا میفرماید که این ارسال رسول زمانی بود که بدل اکثر خلقه عهد الله الیه، تغییر داده بودند بیشتر مخلوقات خدای متعال عهد و پیمانی رو که با خدا داشتند، به گونه ای که فجهلوا حقه، نسبت به حق پروردگار جاهل بودند، حق پروردگار رو بلد نبودن ادا بکنند. چطور؟ از این حیث و اتخذوا الانداده معه، اینها وقتی که جهل پیدا کردن نسبت به جایگاه پروردگار و حق پروردگار و توحید شناسیشون دچار مشکل شد، انداد رو در کنار خدا به عنوان شریک اتخاذ کردند، برای خدا شریک قائل شدند. انداد جمع ند، خدایان دروغین، خدایان دروغین. خب ما یه خدا که بیشتر نداریم، بعد شما بیایید یه کسان دیگری رو در کنار خدای متعال به عنوان شریک او قرار بدید. اجتالت هم شیاطینو ان معرفته، این زمان زمانی بود که شیاطین انسانها رو از معرفت خدای متعال باز داشتند. شیاطین مردم رو سرگرم کردن، به جای اینکه مردم وقت بگذارن خدای خودشون رو بشناسن، میگفتن اینا چه فایده ای داره، سرگرم لهو و لعب دنیا شده بودن. و تتعت هم ان عبادته، شیطان اصلا راه عبادت اینها رو قطع کرد. این عبادت حلقه وصل بندگان با خدا هست. وقتی شیطان بر انسان مسلط بشه، این رگ رو و این مسیر ارتباطی رو قطع میکنه، این سیم ارتباطی رو قطع میکنه. لذا میفرماید وقتتعت هم ان عبادتهی، اینها رو از عبادت خدا اصلا جدا کرد، برید رابطه عبادی اینها رو با خدا. پس ببینید شرایط چیه؟ شرایط کاملا شرایط جاهلیت، شرایط کاملا بحرانیه، شرایطی که رابطه بندگان و خدا قطع شده. مردم خدای خودشون رو نمیشناسن، خالق خودشون رو نمیشناسن، در شناخت خالق خودشون دچار مشکل شدن، در عبادت خالق خودشون دچار مشکل شدن. رفتن کسانی رو عبادت میکنن و چیزهایی رو عبادت میکنن که اونها خدایان دروغین هستن. در یک چنین شرایطی فبعث فیهم رسله، خدای متعال مبعوث کرد در میان مردمان پیامبرانش را، فرستادگانش را، به بشریت لطف کرد، به بشریت لطف کرد. و با تر الیهم انبیاءه، پشت سر هم یکی پس از دیگری، و با تر یکی پس از دیگری به سوی مردم پیامبرانش رو فرستاد. برای چی؟ برای اینکه اینها 5 تا کار رو انجام بدند. 1. لیستعدوهم میثاق فطرتهی، دو و یذکروهم منسی نعمتهی. سه و یحتجو علیهم بالتبلیغ. چهار و یثیرو لهم دفائن العقول. پنج و یروهم آیات المقدره. در واقع اینها وظایف انبیای الهیه، تکالیف انبیای الهیه. اولین وظیفه‌ای که انبیای الهی بر اون موظف بودن که اون رو انجام بدن این بود که لیستعدو هم میثاق فطرتهی، تا از مردم مطالبه بکنند وفاداری به پیمان فطرت را، به مردم بگن که با اون پیمان الهی که با فطرت شما منعقد شده چه کردید. این بحث فطرت در آیات مختلفی از قرآن کریم آمده، از جمله در آیه‌ای که مشهور هست به عالم زر و اذ اخذنا من النبیین، بله این که آیه دیگری هست، آیه‌ای که در مورد بله عالم زر هست، آیه 172 سوره مبارکه اعراف این هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. به قول آیتی منها، کسانی که تو حوزه فناوری هستند، سیستم عاملی خدای متعال بر روی ما قرار داد. اون سیستم عامل همون سیستم عامل فطرته. هر انسانی کمال طلبه، هر انسانی کمال طلبه. فقط مشکلی که وجود داره اینه که ممکنه این کمال رو مصداقاً اشتباهی دنبال بکنه. مثلا کسی ممکنه فکر بکنه که کمال در رسیدن به مال دنیاست، در رسیدن به ثروت، در رسیدن به قدرت، در رسیدن به شهرت، در رسیدن به شهوت، بله در رسیدن به منافع. اما هر چه میره باز آتشش سیری پذیر نیست. لذا حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید این که انسان کمال نامحدود را میخواهد، جز خدا کمال نامحدود نیست. یعنی انسان غیر از خدا و لقاء الهی دنبال هر چیز دیگری که برود سیر نمیشه. نه تنها اگر دنبال دنیویات بره سیر نمیشه، بلکه اینها باعث جنگ و جدال افراد با هم هم میشه، چون مناسب دنیوی محدوده، امکانات دنیوی کل متاع دنیا در برابر آخرت قلیله، چیزی نیست. دعواشون میشه دیگه، انانیت و خودخواهی، منفعت پرستی، جنگ و ناامنی رو به ارمغان میاره، سلطه رو به ارمغان میاره، امپریالیزم رو به ارمغان میاره، استثمار و استعمار رو به ارمغان میاره. اما خداخواهی، اینکه فطرت مخموره انسان بیدار بشه، انسان کمال طلب واقعی بشه، خداخواه واقعی بشه، این در مسیر سلوک الالله قرار میگیره. وقتی که خودش رفت به خدا رسید، انسانی که به خدا رسید حالا میبینه که وظیفه داره که برگرده دست دیگران رو هم بگیره، اونها رو هم به سوی خدا راهنمایی بکنه. این همون کاریه که پیامبران میکنن. پیامبران انسانهایی هستند که خودشون سفر به سوی خدا رو آغاز کردن، سفر اول رو انجام دادن. سفر اول چی بود؟ سیر الالله. سفر دوم رو هم انجام دادن، با اسما و صفات الهی به طور کامل آشنا شدند. سفر سوم رو هم انجام دادن، فهمیدن که عالم تجلی اسما و صفات خدا هست، عالم تجلی افعال خدا هست، و وارد سفر چهارم شدند. سفر چهارم چیه؟ اینه که بیان دست مردم رو هم بگیرند، اینها رو هم از دام شیطان نجات بدن، ببرن به سوی خدا. لذا اولین کاری که میکنن اینه که فطرت آدم ها رو میخوان زنده بکنند. لذا خدای متعال باز غیر از این آیه، غیر از آیه میثاق فطرت و عالم زر که از همه ما پرسیده در فطرتمون الستو بربکم قالو بلا، ما انسان ها محتاجیم. یه لحظه فکر کنیم اینو متوجه میشیم، ما محتاجیم. انسان محتاج اگر به محتاج دیگری متوسل بشه، باز سوال میره اونجا اون محتاج به اون به کجا متوسل میشه. ما باید برسیم به یک جایی که به کسی توسل پیدا کنیم که او محتاج کسی دیگری نیست. ما فقیر محضی، ما ممکن الوجودیم، ما نیاز سر تا پا نیازی محتاجیم. فقط خدا هست که واجب الوجوده، فقط خدا هست که بی نیاز مطلقه، بی نهایت مطلقه. عنایت فرمودید؟ لذا وقتی به خدا وصل میشیم دیگه بی نهایت وصل شدیم، به آرامش میرسیم، به سکینه میرسیم. لذا هر جا که در قرآن کریم میگه که پیامبر و مسلمان ها دچار مشکل میشدن، انزل الله سکینته، خدا سکینه خودش رو، آرامش خودش رو فرو میفرستاد، هم بر پیامبرش هم بر مسلمان ها. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و من که، یعنی از تو ای پیامبر، و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. احزاب آیه 7. این بحث انبیای اولوالعزم هست که میفرماید ما از انبیای اولوالعزم میثاق و پیمان سفت و سخت گرفتیم که اینها بیان و مردم رو کمک بکنند به سوی خدا. انبیای غیر اولوالعزم البته اینجوری نبودند. لذا درباره حضرت آدم در سوره طه آیه 115 میفرماید، آیه 115 میفرماید ولقد عهدنا الی آدم من قبلو فنسیه ولم نجد له عزما. برای حضرت آدم ما یه عزم محکمی ندیدیم. یا این آیه 60 سوره مبارکه یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این آیات میخواد فطرت ما رو زنده بکنه. پس اولین وظیفه که انبیای الهی داشتن این بود که از انسان‌ها مطالبه بکنن اون میثاق فطری رو که با خدا دارن و خدا ازشون گرفت. به خودتون بیندیشید، یک کمی فکر کنید، شما سرتاپا نیاز هستید، کی نیاز شما رو برطرف میکنه؟ لذا در بعضی از آیات قرآن میفرماید اگر شما در دریا بودید، طوفان شد، کشتی شکست، شما روی تیکه چوب گرفتار شدید، اونجا به چه کسی متصل میشید؟ از چه کسی کمک میخواهید؟ اون خدا هست. ببین این میشه میثاق فطرت. دو، و یذکروهم منسی نعمته. انبیا اومدن تا به انسانها نعمتهای الهی رو یادآوری کنن، نعمتهای فراموش شده. ما بگن بنگرید که خدا چقدر به شما نعمت داده، ولی شما حواستون نیست، شما این نعمت‌ها رو فراموش کردید. بشر اینطوریه، یه مشکل براش پیش بیاد شروع میکنه گله‌گذاری از خدا. بعضی ها اینطوری هن، حالا نه همه، بعضی ها اینجوری، خدایا من چرا اینطوری شدم؟ ولی فکر نمیکنه که هزاران نعمت خدا بهش داد. ببینید همین هوایی که ما تنفس میکردیم، دید و بازدیدهایی که از همدیگه داشتیم، تا کرونا نیامده بود اصلا توجه نداشتیم، خیلی کم توجه بودیم. بعد ویروس کرونا که آمد متوجه شدیم که چه نعمتهایی خدا به ما داده بود، ما قدرش رو نمیدونستیم. پس کار دوم انبیا اینه که نعمتهایی رو که خدا به ما داده و ما فراموش کردیم یاد ما میارند، که حالا در ادامه به بعضی از این نعمتها هم اشاره شده. و یحتجو علیهم به تبلیغ. کار سومی که انبیای الهی می کنند اینه که با ابلاغ رسالت خودشون و پیام هایی که خدا به اونها داده که به ما برسانند، حجت را بر مردم تمام میکنم. رضا انبیا میپرسیدن از مردم که ما پیام خدا را به شما رساندیم؟ میگفتن بله. میگفتن خدایا تو شاهد باش، ما پیام تو رو برای اینها گفتیم. تا روز قیامت که میشه طبق همین آیه عالم زر که در ادامه داره میفرماید تا اینها هیچ حجتی روز قیامت که میشه نداشته باشن، نگن خدایا کسی نگفت به ما اینها رو. و کار چهارم انبیا اینه که به یثیر لهم دفاعن العقول، انبیا اومدند تا گنجینه عقل مردم رو از زیر خروارها گرد و غبار بیارنش رو، عقل انسان رو شکوفا بکنن. انسان‌های گوهر گرانبهایی دارن به نام عقل که این عقل پیامبر باطنیه. علامت زنده شدن عقل چیه؟ علامت زنده شدن عقل عبادت خداست. العقل و ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. حدیث دیگه، اگر کسی عقلش شکوفا شد، عقلش از زیر سلطه هوای نفس نجات پیدا کرد، ریاست وجود انسان اگر به دست عقل بیفته، شهوتش تبدیل به عفت میشه، قوه غضبیش تبدیل به شجاعت میشه، قوه وهمیش تبدیل به حکمت و بصیرت میشه، چون این انسانی عادل میشه. عدالت خودش یک فضیلتی در عرض فضائل دیگه نیست. اگر فضائل در وجود ما تحقق پیدا کرد، اسم جامع و کاملش و محصولش میشه عدالت. پس انسان الهی که با دعوت انبیا بیدار میشود، به لحاظ نظری میشه عاقل، به لحاظ عملی میشه عادل، میشه انسان عاقل عادل. انسان عاقل عادل کسیه که فطرتش بیدار شده، نعمتهای الهی رو ازش غافل نیست. انسان ذاکریه نه غافل، و چون این انسانی پیام انبیاء الهی رو، پیام خدا رو از زبان انبیاء الهی گرفته، عقلش شکوفا شده و یروهم آیات المقدره. کار پنجم انبیاء الهی اینه که نشانه های مقدره یعنی قدرت خدا رو به مردمان نشان میدهند. مثلا مثل چی؟ من سقف فوقهم مرفوع، میگن ببینین آسمانی که بالای سر شما هست این آفریده خداست. و مهاد تحتهم موضوع، این زمین گهواره‌ای که زیر پای شما هست این رو خدای متعال آفریده. و معایشه تحییهم، این اسباب و لوازم زندگی که حیات شما در گرو این هاست، غذایی که میخورید، آبی که مینوشید، سرپناهی که دارید. و آجال تفنیهم، این که یه روزی هم عجلتون میرسه و از این دنیا باید کوچ کنید برید. اینا نشانه های قدرت خدا هست. و اوصاب تحرمهم، سختی ها و مصیبت ها و مشکلاتی که شما رو پیر میکنه، رنج هایی که شما رو پیر میکنه. و اهداف تتتابع علیه، مسائلی که پی در پی بر شما اتفاق میفته. احداث جمع حدثه، حوادثی که به دنبال هم بر شما پیش میاد، اینا همه نشانهای قدرت الهیه دیگه. سیلی که میاد، زلزلهی که میاد، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی. ولم یخل الله خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. این را بدانید ای مردم که خدای متعال بندگان خودش رو بدون راهنما نمیگذاره و نگذاشته در طول تاریخ. لم یخل الله، خالی نگذاشته است خدا خلقش را، یعنی مخلوقات خودش رو، من نبی مرسل، از یه پیامبری که او رو اعزام کرده باشه که پیامش رو به شما برسونه. گاهی انبیا بودن در میان مردم. این انبیا بعضی ها کتاب داشتن، بعضی ها کتاب پیامبر قبلی رو ترویج میکردن. خب روال اینطوریه دیگه، 5 تا پیامبر اولوالعزم اینها پیامبران اصلی بودن: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد سلام الله علیه اجمعین. حضرت نوح که آمده، بعدی ها تابع حضرت نوح بودن. خود حضرت ابراهیم رو سلام الله علیه در قرآن کریم خدای متعال می‌فرماید که از شیعیان نوح بود. پس هر پیامبر اولوالعزم خودش پرچمدار هست. بعد حضرت ابراهیم دوباره پرچمدار شده، بعد از او حضرت موسی، بعد از او حضرت عیسی و بعد از حضرت عیسی خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب انبیاء فراوان دیگری رو هم داشتیم که البته بعضی از اونها هم کتاب داشتن یا صحف داشتن یا به هر حال به اونها هم وحی می آمده، اما خیلی ها مبلغ کتب این انبیاء بودن دیگه، مثل انبیاء بنی اسرائیل که تعدادشون هم زیاد بوده. پس خدا بندگان خودش رو بی حجت نمیگذاره، بدون رهبر نمیگذاره. این رهبر گاهی نبی مرسل هست، گاهی کتاب منزل هست، تورات بوده، انجیل بوده، بعد قرآن کریم به عنوان خاتم کتب هست. او حجت لازمه، حجت های لازمه. حالا این حجت های لازمه هم میتونه عقل باشه، هم میتونه ائمه معصومین و جانشینان انبیاء الهی باشه. او محجت قائمه، یا نسخه هایی که سبک زندگی های روشن هست و راه های استوار رو جلوی چشم ما قرار میده. به هر حال بشر دستش کوتاه نیست از وحی الهی، مثل امروز که قرآن کریم بدون تحریف، مصون از تحریف در اختیار ماست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. معصوم هم هست، امام زمان موعود موجود که در پس پرده غیبته. هر موقع از خودمون صلاحیت نشون دادیم، البته در مقیاس جهانی بشر آمادگی شد داشت، اراده خدا تعلق بر ظهور او خواهد بود. فعلا نواب عام امام زمان رو داریم. رسولون لا تغسر بهم قلت و عددهم ولا کثرت المکذبین لهم من سابق سمی له من بعده او قابر عرفه من قبله علا ذالک نسلت الغروب و مضت الدهور و سلفت الآباء و خلفت الابناء. پیامبرانی که تعداد کمشون باعث نمی شد که در انجام وظایف خودشون کوتاهی بکنن و فراوانی تکذیب کنندگان اونها باعث نمی شد که اونها از انجام وظایف خودشون عقب نشینی بکنند. یعنی مهمترین ویژگی انبیاء الهی چی بوده؟ استقامتشون بوده، مقاومتشون بوده. فاستقم کما امرت و من تاب معک، که خطاب خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله هم بود. انبیاء در رسوندن پیام الهی و انجام وظایف خودشون و بیدار کردن انسانها یک لحظه منفعل نشدن، یک لحظه کوتاه نیومدن، یک لحظه به فکر خودشون نیفتادن. اهل استقامت بودن، اهل تلاش بودن، اهل مجاهدت بودن، با مستکبران عالم درگیر شدن، با طاغوت ها درگیر شدن. از خود حضرت نوح شما بگیرید که با مستکبران زمان خودش درگیر بود، تا حضرت ابراهیم سلام الله علیه که با نمرود درگیر بود، تا حضرت موسی سلام الله علیه که با فرعون درگیر بود، تا حضرت عیسی سلام الله علیه و تا رسول خدا. من سابق سمی له من بعده، هر پیامبری که می آمد سعی می کرد که نسبت به ظهور پیامبران آینده هم بشارت بده، مخصوصا نسبت به پیامبر اسلام. ببینید از زبان حضرت ابراهیم سلام الله علیه در قرآن کریم سوره بقره آمده که حضرت ابراهیم دعا میکنه و از خدا میخواهد که در سرزمین مکه پیامبری رو خدا مبعوث بکنه که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه. عنایت فرمودی تا انبیاء بعدی در تورات در انجیل همه بشارت میدادن به نبی خاتم و به انبیاء بعدی و به انبیاء بعدی. او قابرن عرفه من قبله، پس هم پیامبران گذشته بشارت پیامبران آینده رو میدادند و هم پیامبران آینده پیامبران قبل خودشون رو تایید میکردند و معرفی میکردند. الا ذالک نسلت القرون، به این ترتیب قرنهای متمادی گذشت و مدت دهور روزگاران سپری شد و سلفت الابا پدران رفتند و خلفت الابنا فرزندان جایگزین شدند. الا ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله، تا میرسیم به بخش پایانی از این سلسله انبیاء الهی که ما باید بگیم که همه انبیاء در واقع یه انسان هستند. چطور میگیم همه ائمه علیهم السلام حکم یک انسان رو دارند که 250 سال زندگی کرده و بعد در پرده غیبت رفته و سیره همه ائمه برای زندگی ما لازمه که کشف بشه؟ همه این رو که مطالعه میکنیم میشه یه سیره. حالا در مورد انبیاء الهی علیهم السلام هم همینطوره. شما از آدم تا خاتم رو به عنوان یک سلسله، به عنوان یک انسانی که مثلا 5000 سال یا هر چقدر عمر کرده بررسی کنید، ببینید این از اون لحظه ای که این بذر کاشته شده تا پیامبر خاتم که دیگه تنومند شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ببینید چه اتفاقاتی افتاده تا رسید به اینجا که خدای متعال که پاک و منزه هست از هر گونه عیب و ناخالصی، برانگیخت محمد را به عنوان رسول الله، به عنوان فرستاده خودش، لانجاز عدتی، تا به وعده‌ای که بر لسان انبیاء گذشته داده بود وفا بکنه. پیوسته انبیاء گذشته می گفتن که پیامبر خاتم با این اوصاف خواهد آمد و همینطور تا به وعده‌ای که به بشریت داده برای اینکه کمکشون کنه که ارتقاء وجود پیدا کنند عمل بکنه و اتمام نبوتی، برای اینکه این سلسله انبیا رو به پایان برسه، به بعثت محمد صلی الله علیه و آله لازم بود. مأخوذاً علی النبیین میثاقه، که از همه انبیاء الهی پیمان گرفته بود بر بعثت نبی مکرم اسلام. اونها همه بیعت کرده بودند، پذیرفته بودند و ایمان آورده بودند به بعثت پیامبر اسلام. مشهورتن سماتو، اوصافش مشهور بود در میان انبیاء پیشین. کریمن میلادو، تولدش کرامت بود برای جامعه بشری و اهل الارض یومئذن ملل متفرقه. حالا در چه شرایطی این پیامبر مبعوث شد؟ در شرایطی که جامعه کاملا جاهلی بود، هم دچار نابسامانی های مادی بود، هم دچار نابسامانی های معنوی بود. در یه جای دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که بحثش مفصله، با یا معشر العرب شروع میکنه، در اون روزی که میگه پیامبر مبعوث شد، شما علا شر دار بودید و فی شر، علا شر دین بودید و فی شر دار بودید. بله، علا شر دین یعنی بدترین اعتقادات رو داشتید، یعنی پر از نابسامانی معنوی بود جامعه. شرک و بی توحیدی همه جا رو گرفته بود. فی شر دار بودید یعنی بدترین سکونتگاه ها رو داشتید. از نظر مادی هم نابسامانی همه جا رو گرفته بود. لذا می فرماید که وقتی پیامبر مبعوث شد، اهل الارض یومئذن ملل متفرقه، مردم دارای اعتقادات پراکنده‌ای بودند و اهواء منتشره، هر کس دنبال یه چیزی بود. اهواء جمع هوا هست، یعنی هر کسی یه خواسته‌ای داشت، هر کسی دنبال هوای نفس خودش بود دیگه. باید ببینی هوای نفسش رو به چه سمتی می‌برد. و طرائق متشتته، راه ها مختلف بود. اینطور نبود که بر جامعه یک نظمی حاکم باشه، یک سبک زندگی حاکم باشه، اهداف واحدی اینها داشته باشن، ابدا. بین مشبه لله به خلقه او ملحد فی اسمه او مشیر الی غیره. راه ها متشتت بود. چطور؟ یه عده خدا رو تشبیه میکردن به مخلوقاتش، فکر میکردن خدا هم مثل ما آدم هاست. یه عده اسم خدا رو میذاشتن روی پدیده های دیگه، گرفتار الحاد میشدن، گرفتار افراط و تفرید میشدن، گرفتار انحرافات بنیادی میشدن. او مشیرن الی غیره، یه عده هم که اصلاً غیر خدا رو به جای خدا می گرفتن، اشاره می کردن به غیر خدا به جای خدا. ببینید اینها از الله اومدن بت ساختن، اسمشو گذاشتن لات. العزیز بت ساختن، اسمشو گذاشتن عزا. از منان اسم منان بت ساختن، اسمشو گذاشتن منات. ببینید از اینجور کارها. فهداهم بهی من الضلاله، خدای متعال لطف کرد به وسیله محمد صلی الله علیه و آله مردمان رو از ضلالت به هدایت آورد، از گمراهی به راه آورد. از بیراهه داشتن میرفتن، اینا رو آورد، راه رو نشون داد، گفت بیایید اینجا، صراط مستقیم اینجاست، بگید اهدنا الصراط المستقیم. و انقذهم به مکانهی من الجهاله، به خاطر پیامبر و مکان و موقعیت پیامبر و این جایگاهی که پیامبر داشت، خدای متعال اینها رو از جهالت نجاتشون داد. ثم اختار سبحانه لمحمد لقاءه، تا وقتی که روز جدایی رسید. یه در سن 63 سالگی خدای متعال پسندید، اختیار کرد برای محمد لقاء خودش را، گفت دیگه بیا پیش من. و رضی له ما عنده، پسندید برای محمد آنچرا که در نزد خودش بود. و اکرمه اندار دنیا، او را با کرامت از دار دنیا برد. و رغب بهی ان مقام البلوا، گفت دیگه خوش ندارم در این سختی های این عالم تو باشی، در مصائب این عالم تو باشی. بردش پیش خودش. فقبضه الیه کریما، قبض روحش کرد، قبض کرد، گرفت محمد را به سوی خودش کریمانه، با کرامت، با بزرگواری تمام. و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء و فی اممها، البته پیامبر مثل همه پیامبران الهی سنت استخلاف رو به جا آورد. قبل از این که از میان شما برود به شما گفت من از میان شما می روم و دو وزنه وزین پس از خودم در میان شما بر جای می گذارم. قرآن و عترتم اهل بیتم را. مادامی که متوسل به این دو باشید، تمسک به این دو بکنید، گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد بشید. بله، پیامبر امت رو همینطوری رها نکرد، بی صاحب رها نکرد، برای اینها جانشین گذاشت. و خلف یعنی به جانشینی برگزید. فیکم در میان شما مردم، ما خلفت الانبیاء و فی اممها، اون چرا که انبیاء در امتهای خودشون به عنوان جانشین می گذاشتند. اذ لم یترکوهم حملن، چون روش انبیاء الهی این نبود که مردم رو همینطوری بدون رهبر رها بکنند، به غیر طریق واضح، راه واضحی جلو پاشون نگذرند، نه، علا علم قائم و یک علم و نشانه استواری در میانشون نگذرند، نه، روش خدا این نبوده. خب در خطبه های دیگه حضرت از امامت و خودشون به عنوان خلیفه رسول الله سخن گفتن، در اینجا در ادامه درباره قرآن کریم سخن خواهند گفت به عنوان یکی از یادگارهای مهم پیامبر و همون کتابی که در میان ما هست بدون تحریف. و آخرین مطلبی که در این خطبه سید رضی گزینش کرده و برای ما نقل کرده، مطلبی هست درباره حج که انشالله این دوتا بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده. از خدای متعال میخواهیم همه ما رو با انبیاء الهی بیش از پیش آشنا بکنه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما با معارف قرآن کریم، معارف رسول الله آشنا بشیم، پیامبر رو اسوه خودمون قرار بدیم، جانشینان پیامبر رو اسوه خودمون قرار بدیم و عمل بکنیم به دستورات قرآن و عترت. اهدافی رو که انبیاء الهی دنبال اونها بودن، ما هم این اهداف رو پیوسته زنده نگه داریم. این قسمت به عنوان یک جمله راهبردی مد نظرتون باشه. فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه. برای چی؟ انبیا برای چی اومدن؟ برای این پنج تا کار: یک، لیستعدوهم میثاق فطرته، دو، و یذکروهم منسی نعمته، سه، و یحتجو علیهم بالتبلیغ، چهار، و یثیروا لهم دفائن العقول، پنج، و یروهم آیات المقدره. این پنج جمله یک دوره فلسفه هنر و رسانه هست. فلسفه رسانه در یک جامعه اسلامی همون فلسفه ارسال رسوله. رسانه اینها رو باید جلو خودش بگذاره، اینها رو باز بکنه. برنامه های رسانه ای ما در سطح دنیا باید معطوف به این پنج تا هدف باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.